بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال تلاش‌های علمی که در کشور انجام شده توسط دانشمندان و نخبگان هسته‌ای کشور و همچنین دانشگاه‌ها و هدایت خوبی که توسط دولت‌های مختلف من جمله مقامات رهبری در این حوزه انجام شده و به نوعی مردم ما، ملت ما و دانشمندان ما به یک خودباوری در حوزه دانش هسته‌ای رسیدن، امروز کشور ما جزو یکی از کشورهای دارای دانش، زیرساخت‌ها و فناوری هسته‌ای است. بنابراین بخش زیادی از کارکردها و توانمندی‌هایی که مورد نیاز بخش هسته‌ای هست و در داخل کشور وسط خود اتکا مبتنی بر دانش بومی که تو کشور تولید شده و دنبال شده دنبال می‌کنیم. طبیعتاً وقتی یک کشوری دارای زیرساخت‌های هسته‌ای و دانش هسته‌ای و فناوری هسته‌ای هستش، طبیعتاً می‌تواند استفاده از مزایای کارکردهای هسته‌ای داشته باشه. این مزایا عمدتاً در حوزه‌های مربوط به پزشکی، کشاورزی، دارویی یا حتی در حوزه‌های مربوط به درمانی، آموزشی و صنعتی ازش استفاده بشه و همچنین تولید انرژی که یکی از حوزه‌های جدی و کارکردش هست، در حوزه‌های پیشران‌ها برای موتورهای مربوط به زیردریایی‌ها، شناورها و از این دست اقدامات. بنابراین کارکردهای غیر نظامی بسیار زیادی برای کشور داره و میتونه استفاده بشه. در کنار این کارکردها طبیعتاً تولید اولیه سنگ اورانیوم، تبدیل اون به کرک زرد، فراوری اون در حوزه مربوط تبدیل به گاز UF6 و آماده کردنش برای اینکه در چرخه غنی‌سازی انجام بشه و اتفاق بیفته و تبدیل اونها به اورانیوم 4.5% برای اینکه تو چرخه مربوط به سوخت ما در نیروگاه هسته‌ای بوشهر اتفاق بیفته، فرایند هسته‌ای هست که در کشور اتفاق میفته، هم از حوزه برداشت معدن تا تبدیل شدن و اومدنش در قالب میله‌های سوخت و در دل راکتور قرار گرفتن و تولید انرژی هسته‌ای و تبدیل اون به انرژی الکتریکی میتونه شکل بگیره و دنبال بشه. توی این چرخه ما شاهد این هستیم که مقررات و قوانین ایمنی نسبت به مقررات و قوانین سایر حوزه ها از به صورت مضاعف دنبال میشه و یا به قول دوستان دوپلیکیت هستش، به صورت خیلی جدی و پررنگ‌تر دیده میشه. به دلیل مخاطراتی که ممکنه توی حوزه داشته باشه، تمام قوانین مقررات به صورت هم جدی‌تر، هم دقیق‌تر، هم مضاعف کنترل میشه برای اینکه اطمینان خاطری در حوزه مربوط به امنیت و ایمنی هسته‌ای در همه کارکردها اتفاق بیفته. امروز وقتی شما بخواید مثلا خدای نکرده شناسایی کنید، مثلا سرطان ها رو تو بدن، استفاده میکنیم از دستگاه های تشخیص طبی که با کارکردهای هسته‌ای کار میکنن و داروهای هسته‌ای هست، رادیو داروها که تولید میشه و استفاده میشه. در کنار ایمنی بالا که هم آموزش داده میشه، هم تاکید میشه، هم داخل کشور یک ساختاری به نام نظام ایمنی هسته‌ای ایجاد شده که این موضوع رو کنترل و دنبال میکنه. در سطح بین‌الملل هم آژانس انرژی هسته‌ای هست که آیین‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و قراردادهای قواعد این کاس رو هم تولید میکنه، هم منتشر میکنه، هم آموزش میده، هم نظارت میکنه. در کنار اینها جزء حتی الزامات مربوط به حوزه آژانس هسته‌ای هست که هر کشوری که میخواهد از دانش هسته‌ای و از زیرساخت هسته‌ای استفاده کنه، باید حتماً طرح‌ها، برنامه‌ها و پلان‌های مقابله با حوادث هسته‌ای و مباحث مربوط به رشد هسته‌ای، در واقع نشت هسته‌ای رو هم داشته باشه و به نوعی جزء الزامات هست و مطالبه میشه از طریق آژانس انرژی هسته‌ای. وقتی کشور ما امروز حداقل 7 استانش استان هسته‌ای هستند و بخشی از زیرساخت‌های هسته‌ای و بخشی از فرآیندهایی که اشاره کردم در اون شکل می‌گیره و دنبال میشه، طبیعتاً با رعایت همه الزامات مربوط به حوزه ایمنی، باز احتمال وجود داره که ما هم نشت داشته باشیم یا بر اساس حوادث یا تحتیاتی از این دست ما دچار نشت هسته‌ای بشیم. خب نشت هسته‌ای هم آسیب به انسان‌ها می‌زنه، هم به محیط می‌زنه، هم به محیط زیست، گیاهان، زمین، آب، حتی آب‌های زیرزمینی درش اتفاق میفته، هم به تجهیزات من جمله اینا آسیب میزنه و طبیعتاً آثارش هم آثار بلند مدتی هستش و توی انسان هم میتونه مخاطرات ناشی از مرگ رو و دردسرهای بلند مدت رو تولید بکنه. بنابراین یه بخشی مربوط به حوزه ایمنی و امنیت است که در قالب بهداشت کار برای کسایی که باش کار میکنم، یه بخشی هم در برابر این که اگر ما دچار نشت هسته‌ای شدیم، یعنی یه کامیونی که داره مواد هسته‌ای رو جابجا میکنه، از معدن میبره به جایی یا از جای دیگه به جای دیگه میبره، یا حتی مثلا تو بیمارستان ها برای کارهای درمانی میبرن، اگه دچار حادثه بشه و نشت اتفاق بیفته، طبیعتا موضوعی به نام مقابله با پیامدهای نشت و اثرش بر مردم، محیط، گیاهان و محیط زیست مورد مسئله هست. برای این کار قرارگاهی تشکیل شده به نام قرارگاه پدافند پرتوی در سازمان پدافند قرامل که بتواند ضمن اینکه تهدیدات و حوادث و همچنین تغییرات در حوزه دوز هسته‌ای رو در محیط عمومی کشور رصد، پایش و کنترل کنه، و اگه به تشخیص رسید که اینا به حد آسیب زدن رسیده، به تمامات طرح‌های پدافندی توی زمینه طراحی کنه و دنبال کنه. اساساً قرارگاه پدافند پرتوی برای بررسی و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث و نشت و تهدیدات هسته‌ای به وجود اومده، ساختاردهی شده و دنبال شده. این قرارگاه در تهران در قالب سازمان پدافند قرامل و قرارگاه پدافند پرتوی کشور هست. در استانها استاندار مسئول قرارگاه پدافند پرتوی هستش و فرمانده سپاه استان برای استفاده از ظرفیت عملیاتی به عنوان جانشینشون هست و در واقع کنترل پیامدهای نشت هسته‌ای رو مدیریت، کنترل و آموزش میدن. همه دستگاه اجرایی هم توی زمین تکالیفی دارن، مثلا وزارت بهداشت بحث تشکیل اورژانس هسته‌ای، اگر کسی مصدوم شد رفع آلودگی هسته‌ای، یا اگر مصدوم شد درمان ناشی از آلودگی هسته‌ای رو دنبال میکنه. دستگاه دیگه مثل هلال احمر، مثل اورژانس، مثل بسیج و صدا و سیما تو حوزه اطلاع رسانی آرامش بخشی و نیروی مسلح تکالیفی تو حوزه رفع آلودگی و مباحث پسمانداری به عهده دارن که اینا رو در قالب طرح پدافند پرتوی استان طراحی میشه. خوشبختانه در سالهای گذشته با به کارگیری ظرفیتی علمی از دانشگاه مختلف، من جمله دانشگاه محترم امام حسین، ما تونستیم در 5 استان اصلی هسته‌ایمون طرح‌های پدافند هسته‌ای و پرتوی رو طرحی و آماده بکنیم و ضمن اینکه تمام کارکنان که در این درها نقش دارن در استان، اهم از دستگاه دولتی یا شهرداری‌ها، آتش‌نشانی‌ها، نیروهای مسلح، بخش‌های بهداشت درمان و بقیه، تکالیف و وظایفش رو بدونن، اینا آموزش داده شدهشون و ما در استان‌های مرکزی تهران، اصفهان و بوشهر هم رزمایش کردیم. یعنی با فرض این که احتمالاً نشتی اتفاق افتاده، نوع هماهنگی و همکاری‌ها رو توی زمینه تمرین کردیم، دنبال کردیم و آخرین رزمایشمون در شهر کاشان بود که نزدیکی سایت هسته‌ای شهید احمد روشن هستش و هم مردم کاشان رو آموزش دادیم، هم مسئولین و دستگاه اجرایی رو، و هم یه رزمایشی کردیم که تمرین بکنیم اگر اتفاقاتی توی زمینه افتاده، ببینیم که چه کارهایی باید کرد و به شکلی باید انجام داد. ما در ادامه کار هم تلاش کردیم تو برنامه امسالمون آتش نشانی های این استان ها رو مجهز کنیم به تجهیزات رفع آلودگی مواد هسته ای و هم آموزش لازم براشون پیش می کنیم، ضمن اینکه با رادیو، بخش رادیو ایران هماهنگی انجام بدیم که برای استان هسته ای یه رادیوی محلی برای آموزش مردم داشته باشیم و مواردی که لازم است مردم توی زمینه بدونن براشون آموزش بدیم و دنبال بکنیم. ضمن اینکه در واقع بیمارستان شهید چمران تهران رو به عنوان قطب درمان مصدومیت هسته‌ای تأمین کردیم و تو برنامه بلند مدتمون هم ایجاد یک بیمارستان درمان مصدومیت هسته‌ای تو برنامه هستش که در حال احداث است و در حال پیشرفت. امیدوار هستیم انشاءالله تا اوائل سال 98 ما بتوانیم بخش کلینیکش رو راه اندازی بکنیم و دنبال بکنیم که اگر ما نیاز به درمان مصدومیت هسته‌ای داشتیم انجام بدیم. طبیعتاً این نوع رزمایش ها با هماهنگی آژانس انرژی هسته‌ای انجام میشه و بعضاً گزارشش بر اونها ارسال میشه و ابراز رضایتی که ما از آژانس داشتیم نسبت به رزمایش گذشته نشون میده که هم هماهنگی خوبی تو این زمینه برقرار هست و دنبال میشه. همین که در واقع یکی از تکالیفی که توی زمینه برای کشور به یک کشور هسته‌ای پیش بینی شده در قالب قرارگاه پدافند پرتوی در حال انجام هست. در سال 97 هم پیش بینی کردیم مجدد این رزمایش ها و آموزش ها رو تمرین کنیم و تکرار کنیم تا علی‌رغم همه کنترل ها مضاعف های ایمنی و امنیتی که پیشگیری و دنبال میشه، اگر حادثه اتفاق افتاد قدرت اینو که بتوانیم اون رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم رو هم انشاءالله داشته باشیم. ما زیر ساطوی هستیمون با تلاش هایی که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، خوشبختانه از امنیت بسیار مناسب برخوردار هستش. ما تقریبا UCF اصفهان داره زیر ساخت های بسیار مستحکمی هستش که هیچ نوع تهدیدی برش کارگر نیست. در حوزه زیر ساخت های فوردو که در واقع ناظرین آژانس هستی هم بازدید کردن، دچار داره استحکامات بسیار مستحکم و خوبی هستش. و همچنین در مجموعه شهید احمدی روشن نتنز که اتفاقات خوبی افتاده. ما در سال گذشته شاهد اولین حمله سایبری به حوزه نتنز بودیم به عنوان جنگ سایبری که در واقع هم قبل از اون و هم بعد از اون تلاش های پدافند سایبری زیاد شده و در واقع تونستیم زیر ساخت هسته‌ایمون رو به یک ایمنی مناسبی در برابر تهدیدات سایبری برسونیم و امروز امنیت و پایداری خوبی توی زمینه دارن که ازش استفاده میشه. ضمن اینکه ما تجهیزات و ابزارات مربوط خودمون هم در حوزه تهدیدی که متصور هست رو تلاش کردیم در برنامه جاریمون در حوزه هسته ای به استحکام لازم برسونیم.
سازمان پدافند غیرعامل کشور